آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک خواستار پاسخگویی عامران اصلی پرونده این بازداشتگاه شدند. محمود احمدی نژاد پاسخ ایران به حمله احتمالی را شامل تمام کره زمین دانست. شرکت نوکیا زیمنس شکایت عیسی سرخیز را رد کرد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی. یک شنبه 31 مرداد برابر با 22 اوت. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری همراه با باران است. در دیگر شهرها از جمله تهران هوا آفتابی. در تهران دمای هوا در گرمترین ساعت‌های روز به 34 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، تازه‌های هنر و فرهنگ و مروری بر مطالب روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، همکاران ما امروز به سالگرد پایان مرحله 4 عملیات رمضان در جنگ ایران و عراق پس از بازپسگیری خرمشهر می‌پردازند. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام دوباره.
سلام. عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادی فر پدران سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اعلام کردند که حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری می‌کنند و گفتند مسئولان قوه قضاییه و دادستان وقت که دستور انتقال آنان به کهریزک را دادند باید پاسخگوی اصلی باشند. در تازه‌ترین واکنش مقامات تهران به احتمال حمله نظامی به خاک ایران از سوی اسرائیل یا ایالات متحده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید در صورت حمله به ایران پاسخ تهران کره زمین را شامل می‌شود. وی در مصاحبه با روزنامه قطری الشرق که روز شنبه منتشر شد در مورد واکنش تهران به چنین حمله‌ای گفت گزینه‌های ایران حد و حدودی نخواهد داشت و همه کره زمین را در بر می‌گیرد. ایالات متحده و اسرائیل که از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند تاکنون موضوع استفاده از گزینه نظامی برای متوقف ساختن این برنامه را منتفی اعلام نکردند. شرکت نوکیا زیمنس روز جمعه شکایت عیسی سرخیز روزنامه نگار زندانی ایرانی و پسرش مهدی از این شرکت را رد کرد. آقای سرخیز این کمپانی فنلاندی را به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده است. شرکت نوکیا که مقر آن در فنلاند است در بیانیه‌ای که به شبکه خبری CNN فرستاده می‌نویسد دعوی سرخیز در جای اشتباه علیه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده است. در آستانه بررسی لایحه موسوم به حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی اعتراض‌ها به این لایحه بالا گرفت. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی روز شنبه این لایحه را لایحه انهدام خانواده خواند و خواستار خروج آن از دستور کار مجلس شد. شماری از فعالان سیاسی زن اصولگرا و اصلاح طلب نیز خواستار حذف برخی از مواد لایحه مذکور شدند. به گفته معترضان لایحه حمایت از خانواده در صورت تصویب راه را برای چند همسری و رواج ازدواج موقت هموار می‌کند. و خبر آخر این که وزیر دفاع دولت دهم از رونمایی کرار هواپیمای جت بدون سرنشین با برد بلند ساخت ایران در روز یکشنبه خبر داد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. پس از بارگزاری سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان بر نظارت خود بر آن ادامه می‌دهد. یک کارشناس فیزیک هسته‌ای کهنه بودن راکتور آن و اثرات احتمالیش بر محیط زیست را مایه نگرانی می‌داند. شماره دیگر از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی که به مرحله 4 عملیات رمضان در زمان جنگ ایران و عراق اشاره دارد. در تازه های هنر و فرهنگ روز، فرج سرکوهی درباره رخدادهایی از هنرهای تجسمی، موسیقی و تئاتر برای ما میگوید. در پایان مروری خواهیم داشت به مطالب مهم روزنامه های امروز ایران. سوختگذاری راکتور اتمی بوشهر واکنش‌های متفاوتی را در جهان برانگیخت. آمریکا و بریتانیا گفتند از راه‌اندازی این نیروگاه نگرانی ندارند، اما ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی که به گفته آنها می‌تواند به تولید سلاح هسته‌ای منجر شود، مایه نگرانی آنهاست. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نقش دیدبان سازمان ملل متحد بر فعالیت‌های هسته‌ای در جهان را به عهده دارد، اعلام کرده که بر نظارت کامل خود بر این نیروگاه ادامه می‌دهد. جمشید زند،
سخنگوی مطبوعاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه با صدور بیانیه گفت آژانس به طور منظم نیروگاه انرژی اتمی بوشهر در ایران را بازرسی می‌کند و در چارچوب روال پادمانی دیرینه خود اقدامات راستی آزمایی متناسب را انجام می‌دهد. نخستین نیروگاه اتمی ایران که روز شنبه با حضور مقام‌های ایرانی و روس در بوشهر بارگذاری شد و دیگر مراکز اعلام شده هسته‌ای ایران زیر نظر آژانس فعالیت می‌کنند. روسیه نخستین نیروگاه اتمی ایران را در حالی راه‌اندازی کرد که طبق قرارداد می‌بایست کار ساخت نیروگاه اتمی را در سال 1999 به اتمام می‌رساند. روز شنبه و پس از راه‌اندازی نیروگاه، آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که از جانب نیروگاه آب سبک بوشهر که برای تولید برق طراحی شده نگرانی ندارند. با این حال این دو کشور تأکید کردند که دیگر فعالیت‌های هسته‌ای ایران که مربوط به چرخه سوخت و غنی‌سازی اورانیوم است باعث نگرانی است. کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا می‌گویند در حالی که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر از سوی روس‌ها تأمین شده است، ایران دیگر نیازی به داشتن چرخه سوخت و غنی‌سازی اورانیوم ندارد. این کشورها ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود دستیابی به فناوری لازم برای ساخت سلاح‌های اتمی را دنبال می‌کند. تهران در برابر می‌گوید که ساخت چندین نیروگاه هسته‌ای در کشور را مد نظر دارد و غنی‌سازی اورانیوم را برای این مقصود ادامه داده است. مقام‌های ایرانی همچنین بی‌اعتمادی به دیگر کشورها برای تحویل اورانیوم غنی شده را از دلایل غنی‌سازی اورانیوم اعلام کرده‌اند. روز شنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در مراسم راه‌اندازی نیروگاه بوشهر گفت ما تجربه خوبی در خصوص تأمین سوخت نیروگاه‌های اتمی و تأسیسات هسته‌ایمان از سوی کشورهای خارجی نداریم و به خاطر همین شک و تردید است که به سراغ غنی‌سازی در داخل رفتیم. اما این کار ما تضادی با توافقنامه ما با روس‌ها برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر ندارد. ما در مورد طرف روسی اطمینان داریم که به تعهداتشان پایبندند، اما در کنار تأمین سوخت نیروگاه توسط روس‌ها و با توجه به طول عمر نیروگاه بین 40 تا 60 سال و برنامه‌های دیگر برای ساخت نیروگاه‌های دیگر، باید نسبت به تأمین سوخت نیز اقدام کنیم. پایان نقل قول. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود تأکید کرده است که نتوانسته ماهیت صلح‌آمیز برنامه‌های هسته‌ای ایران را تایید کند.
جمشید زند گزارش می‌داد. 35 سال پس از آغاز پروژه و پس از یک دهه جنجال، روز شنبه سرانجام نیروگاه اتمی بوشهر سوخت گذاری شد. مسئله‌ای که گرچه به گفته شماری از کارشناسان برای آینده تولید انرژی در ایران حیاتی است، اما در این حال به اعتقاد شمار دیگری از متخصصان می‌تواند عواقب منفی زیادی را نیز در پی داشته باشد. یکی از این منتقدان نصرت واحدی، استاد دانشگاه در رشته فیزیک اتمی و از بنیانگذاران دانشگاه صنعتی شریف تهران است که در آلمان زندگی می کند و در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا کهنه بودن ساختمان راکتور و تأثیرات احتمالی زیست محیطی آن را بر منطقه در زمره موارد نگران کننده برمی شمارد. نصرت واحدی:
اول اینکه بایستی که این میله‌های سوخت نصب بشن در ریاکتور و بعد از اینکه نصب شدن در ریاکتور، اون وقت تازه خود این میله‌های سوخت به تنهایی کاری نمیتونن بکنن، برای اینکه نوترون ندارن. بنابراین بایستی که یک سورس نوترون دیگری رو بیارن که معمولاً بریلیوم هست، اون رو که نوترون داره توی راکتور بذارن. تازه وقتی شروع به فعالیت کرد بایستی که آزمایش‌های متعددی صورت بگیره، پروتکل‌های متعددی نوشته بشه بر اساس این آزمایش‌ها که این خودش حداقل 5 ماه 6 ماه طول می‌کشه.
یعنی جناب واحدی، کلن این روند تا بخواد به سرانجام برسه و در واقع از طریق انرژی اتمی ما بتونیم مثلا برق تولید بکنیم، تقریبا شما تخمین می‌زنید که چقدر طول بکشه؟ از
بین 5 تا 6 ماه طول خواهد کشید.
5 تا 6 ماه. آقای واحدی، اساساً اگر ایران بخواد سلاح اتمی بسازه، اون چیزی که بارها رد کرده و تکذیب کردن دولت مردان ایران، آیا نیروگاه اتمی بوشهر میتونه در این زمینه کمکی بکنه؟ به خاطر اینکه در موضع‌گیری‌های سیاسی غربی از طرف مثلا آمریکا دیدیم که با نیروگاه اتمی بوشهر مخالفتی ندارن و اتفاقاً میگن راه افتادن نیروگاه اتمی بوشهر نشون میده که ایران احتیاجی به غنی‌سازی اورانیوم نداره.
بر اساس قراردادی که اینا با روسا دارن، لاقل از نظر به طور سوری اینا این کار رو نمیتونن بکنن، برای اینکه بایستی که سوختی که مصرف شده در بست تحویل روسا بدن، برایشون امکان این نیست، موجود نیست که از این موادی که سوخته شده پلوتونیوم استخراج بکنن. به این علت من بعید میدونم بتونن این کار رو بکنن.
یعنی در واقع نیروگاه اتمی بوشهر نمیتونه ابزاری باشه، بازم میگم اگر که یک همچین قصدی وجود داشته باشه، به هر حال نیروگاه اتمی بوشهر نمیتونه چنین ابزاری باشه.
بسیار خوب.
خب سوال بعدیم اینه که این نیروگاه رو میگن نیروگاه 1000 مگاواتی. جناب واحدی، چه مقدار انرژی میتونه تولید بکنه این راکتور؟ یعنی چه میزان از نیاز انرژی داخلی ایران، مصرف انرژی داخلی ایران رو میتونه برآورده بکنه؟
در حال حاضر تا اونجایی که من اطلاع دارم در ایران حدود 6000 مگاوات کمبود برق وجود داره. تقریبا این راکتور حدود 1/6 این احتیاج رو میتونه برطرف بکنه.
جناب واحدی، الان انرژی اتمی در کجای جغرافیای تولید انرژی برای کشورهای پیشرفته به حساب میاد؟
انرژی هسته‌ای بسیار بسیار در حال حاضر مورد عرض کنم که نگرانی تمام دنیا هست. مسئله فقط استفاده از برق نیست. اون چیزی که واقعا اهمیت داره و بهش توجه نمیشه این است که این همه خاکروباهای اتمی که در ایران خواهد موند و اگر اتفاقات بدی بیفته در همین بوشهر چه فاجعه‌ای به وجود خواهد اومد، اینا رو همه نگرانی هاست که مردم دارن. راکتورها رو می سازن با بتون و به اصطلاح فولاد و اینجا در آلمان در هر کشور اروپایی از اون روزی که شما بتون آرمه می کنید از اون موقع باید حساب بکنید این راکتور حدود 40 سال بیشتر ماندگاری نداره و این راکتور الان 35 سال ساخته شده و بعدم در جنگ ایران و عراق صدمه دیده. وسائلی رو که آوردن اونجا نصب کردن دست دوم هستن، معلوم کیفیت اونها معلوم نیست، باید امتحان بشه تا چه اندازه مواد اشعه رادیواکتیو از این ساختمون راکتور بیرون میاد. اینا همه گرفتاری هایی هست که ممکنه به یک چرنوبیل دیگری بوشهر تبدیل بشه. من بارها پیشنهاد کردم بایستی که پروتکل های این تست رو، این امتحان رو در اختیار افکار عمومی، در اختیار لاقل یه عده‌ای که متخصص هستن قرار بدن که مردم بدونن، که اطمینان داشته باشن که این راکتور از نظر ایمنی درست. برای من در حال حاضر به هیچ وجه نوع حکومت حاکمیتی که در ایران هست مطرح نیست. برای من فقط ملت ایران مطرح هستن از دید فنی و علمی، نه از دید سیاسی. ما یکی از گرفتاری هایی که داریم با این راکتور این است که در کنار خلیج فارس و خلیج فارس رو آلوده خواهد کرد، این موجودات زنده داخل خلیج رو از بین خواهد برد، چنانچه در دریای مانشین اتفاق افتاده است. از همه مهمتر دوستان ما باید توجه بکنن، آلمان تا سال 2020 تمام راکتورهای خود رو تعطیل خواهد کرد، بنابراین انرژی اتمی همچین چیز مدرنی دیگه نیست. ما خورشید به این خوبی رو در داخل ایران داریم. من از دید فنی بزرگترین و تمیزترین انرژی خورشیدی است و ما این انرژی خورشیدی رو در ایران داریم، دوم انرژی دنیا رو تولید بکنیم.
نصرت واحدی، استاد دانشگاه در رشته فیزیک اتمی، درباره بارگذاری سوخت اتمی نیروگاه بوشهر، روند کار این نیروگاه و موارد نگران کننده در پیوند با کهنگی راکتور آن به پرسش‌های نیوشا بقراطی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. به ساعت 8:15 نزدیک میشیم. در چارچوب سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، همکاران ما امروز به سالگرد پایان مرحله چهارم عملیات رمضان در جنگ ایران و عراق پس از بازپسگیری خرمشهر می‌پردازند. پرسش‌ها از بهروز کارونی، پاسخ‌ها از مراد ویسی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
بهروز کارونی هستم و با برنامه دیگه از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. خب آقای ویسی، برای آخرین روز مرداد ماه چه مناسبتی رو در نظر گرفتین؟
امروز یعنی 31 مرداد مصادف هست با پایان مرحله چهارم عملیات رمضان در جنگ ایران و عراق که تجربه تلخی برای نیروهای ایرانی بعد از پیروزی در عملیات بیت المقدس و بازپسگیری خرمشهر بود. این عملیات از 23 تیر 1361 شروع شد و با وجود اینکه قرار بود این عملیات آغاز یک تحول و استراتژی جدید در جنگ ایران و عراق باشه، ولی در عمل به دلیل ناموفق بودن عملیات این اتفاق نیفتاد.
شما اشاره کردین به تحول و استراتژی جدید در جنگ ایران عراق. این چه تحول و استراتژی بود؟
خب این عملیات چون اولین عملیات مهم ایران بعد از بازپسگیری خرمشهر در خرداد 1361 بود، قرار بود در چارچوب عملیات رمضان نیروهای ایرانی اولین ورود رو به خاک عراق در چارچوب استراتژی جدید، یعنی عبور از مرزهای بین‌المللی و ورود به خاک عراق داشته باشند، ولی خب این عملیات به دلیل استحکامات خیلی قوی نیروهای عراق به ویژه خاکریزهای مثلثی معروفشون ناکام موند و استراتژی ورود به خاک عراق در همان گام اول دچار یک ضربه سنگین شد.
عبور از مرز و ورود به خاک عراق طرح و ایده چه کسانی بودش؟
فرمانده‌های سپاه و شخص محسن رضایی معتقد بودند که ما میتونیم بعد از فتح خرمشهر وارد خاک عراق بشیم و با تصرف بغداد حکومت صدام حسین رو سرنگون کنیم و عملیات رمضان رو هم در این چارچوب طراحی کردند.
خب این عملیات موفق بود یا نه؟
نه، چون محوری که برای عملیات تعیین شده بود، یعنی شمال شلمچه به سمت منطقه کوشک و منطقه‌ای که در شرق بصره و در شمال غربی خرمشهر قرار گرفته، در واقع محکمترین خطوط جبهه عراق در این منطقه قرار داشتن و به همین دلیل عملیات به اهدافی که برای اون طراحی شده بود نرسید و بعدها هم فرماندهان ایرانی از این عملیات به عنوان یک عملیات ناموفق یاد کردند.
وقتی که استراتژی عبور از مرز در مرحله اول به نتیجه نرسید، در مراحل بعدی وضع به چه صورتی در اومد؟
استراتژی فرماندهان سپاه پیشروی تا بغداد بود و به همین دلیل شعار میدادن جنگ جنگ تا پیروزی، ولی بعد از ناموفق بودن عملیات رمضان و تکرار این عدم موفقیت در عملیات‌های خیبر و بعد در سال بعد، یعنی در سال‌های 62 و 63، به تدریج مقامات ایران تصمیم گرفتن که استراتژی فرماندهای سپاه خیلی با واقعیاتی که در روی زمین و صحنه جنگ وجود داره مطابقت نداره.
خب این تحولات و ناموفق بودن عملیات رمضان و نیمه موفق بودن عملیات خیبر به نظر شما چه تأثیری بر تصمیمای بعدی ایران داشت؟
تأثیرش این بود که از همون ابتدای از اواخر سال 62 و اوایل سال 63 فرماندهی جنگ قدری متمرکزتر شد و شخص اکبر هاشمی رفسنجانی به نیابت از آیت الله خمینی نقش مستقیمتری در فرماندهی جنگ پیدا کرد و محسن رضایی از سپاه و سرهنگ صیاد شیرازی از نیروی زیرزمینی ارتش تقریبا مجبور شدن که از اون به بعد طرحهای جنگی خودشون رو با هاشمی رفسنجانی هماهنگ کنن.
آیا از نظر استراتژی جنگی هم عدم موفقیت عملیات رمضان و خیبر تأثیری بر استراتژی‌های جنگی ایران داشت؟
بله، طرح کلی سپاه در عملیات‌های مثل رمضان، خیبر و بدر، عبور از دجله و رسیدن به جاده بصره بغداد و تسلط بر اراضی جنوبی عراق بود و وقتی که عملیات رمضان و بعد هم خیبر ناموفق شد، آقای رفسنجانی تصمیم گرفتن استراتژی جنگی ایران رو تغییر بدن و به جای تلاش برای پیشروی به سمت بغداد، یک هدف کوچکتر رو انتخاب کنن و بصره یا فاو رو بگیرن و از این طریق از یک موضع برتری نسبت به عراق جنگ رو پایان بدن. به همین دلیل عملیات والفجر 8 و تصرف فاو در سال 64 طراحی و اجرا شد که نیروهای ایرانی فاو رو گرفتن.
و جمعندی شما از مجموعه تحولات چیه؟
به نظرم یک سوال اساسی مقابل فرمانده‌های سپاه و مقابل آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ وجود داشته و وجود داره هنوز، و اون این که حتی بعد از بازپسگیری خرمشهر اگر ایران صلح نکرد، چرا بعد از عملیات فاو که ایران در موقعیت برتر بود و یک نقطه مهمی از خاک عراق رو در دست خودش داشت به جنگ پایان نداد، و چرا موقع ایران قطعنامه 598 رو پذیرفت که عراق فاو رو پس گرفته بود و ایران هم در جبهه جنگ دیگه دست بالا رو نداشت؟ به نظرم این یک سوال تاریخی و مهمه که هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به اون داده نشده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نوبت این رسیده که بپردازیم به مطالب هنر و فرهنگ روز در همراهی فرج سرکوهی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما و صبح شنوندگانم بخیر.
آقای سرکوهی، شنیده شد که محمود شالویی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی گفته که ایران برای نخستین بار در 12th بینال معماری ونیز شرکت میکنه. چه طرحهایی در این بینال از طرف ایران ارائه میشه و فکر میکنید تا چقدر مورد توجه مخاطبان و داوران قرار بگیره؟
12th بینال بین‌المللی معماری ونیز از روز شنبه 6 شهریور ماه 26 آگوست به مدت 3 ماه برگزار میشه در شهر ونیز و 63 کشور در اون شرکت دارن. این آقای شالویی سرپرست موزه هنرهای معاصر هم هستن. ایشون گفتن که ما با 43 تصویر و پلان از باغ‌های ایرانی شرکت میکنیم و همچنین البته گفتن که ما طرح 5 باغ معروف ایران رو، یعنی نارنجستان، قوام شیراز، باغ فین کاشان، باغ ماهان کرمان، باغ دولت‌آباد یزد و 40 ستون اصفهان رو می‌خوان ببرن اونجا نمایش بدن. خود ایده بسیار خوب است، چون میدونیم که اصولا طرح باغ‌های ایران یک طرح ویژه‌ای هستش که در معماری دنیا مشهور، همونطور که فرش ایران مشهوره، باغ ایران هم مشهور هست با اون حوض و شاهنشین و اون آلاچیق و سروها و اون جویبارها و گل‌هایی که در باغ‌های ایرانی معمولا هست. اما اینکه آیا اینا بختی دارن یا نه، واقعیت این است این سمایی که اونجا نمایشگاه بزرگ بین‌المللی برگزار میشه فقط این نیست که شما طرح ارائه بدین، معمولا باید فیلم‌های مستند ارائه بدین، باید جلسات و گفتگو بذارین، بحث و نظر بذارین، سمینار بذارین. متاسفانه متولی این کار رو به قول خودشون دولت بر عهده گرفته. با توجه اینکه به دولت بر عهده گرفته، من فکر نمی‌کنم شانس زیادی داشته باشه.
از دنیای هنرهای تجسمی میایم بیرون به دنیای موسیقی میریم، چرا که آقای هوشنگ کامکار سرپرست گروه کامکارها از اجرای کنسرت تازه‌ای با آثار تازه‌ای پس از ماه رمضان خبر داده. شما خبر دارین چه قطعه‌هایی اجرا خواهد شد؟
بله، واقعا آقای هوشنگ کامکار که سرپرست گروه هم هستن، همونطور که شما گفتید، این نشست خبری گذاشته، اعلام کرده که چند تا قطعه اجرا میشه. یکی قطعه سرخوشان عشق است، ساخته آقای پشنگ کامکار که با شعر مولانا است، ترکیبی است از تکنوازی، سنتور و تار. بعد تصنیف گلبانگ رود هست، ساخته ارسلان کامکار با شعر حافظ که تکنوازی کمانچه ارشیر کامکار هستش. تصنیف یار مرا که بسیار مشهور است، ساخته ارسلان کامکار با شعر مولانا. و تصنیف ساقیان باز با شعری از مولانا ابتدایی. در بخش کردی هم اعلام کردن که 8 قطعه اجرا خواهند کرد که اینا از بستا در اون مایه هاش رو، تم هاش رو از موسیقی محلی کردستان گرفتن. منتهیشون سعی کردن که موسیقی سنندجی یا شعر سنندجی فقط نباشه، بلکه موسیقی اورانی و سورانی هم استفاده کنیم. اگر این کارو بکنن، در نتیجه گویش لری و گویش کرمانشاهی هم وارد خواهد شد.
خب سریع به دنیای تئاتر می‌زنیم. مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد از تغییرات تازه‌ای در ضوابط سانسور تئاتر خبر داده. این تغییرات چه تأثیری بر تئاتر ایران در آینده خواهد داشت؟
متأسفانه چشم‌انداز بسیار وحشتناکی رو ایشون توصیف کردن. با حرفایی که زدن. البته این نکته هم علاقمندان به تئاتر میدونن که تئاتر ایران بعد از انقلاب در حد هنرهای مثل سینما یا نقاشی هم رشد نکرد و کاملا مرد، به دلیل اینکه دولت ایران از همون آغاز از اجرای زنده میترسه. خب تئاتر هر شب اجرای زنده است و اینا به دلیل اینکه اعتماد نمیکنن به بازیگران، فکر میکنن که ممکنه یک شب یک کسی یه جمله از دهنش در بره، به همین دلیل اینا تئاتر رو کاملا کشتن. الان هم آقای حسین مسافر آستانه مدیر کل هنرهای نمایشی در وزارت فرهنگ و ارشاد ضوابط جدید رو اعلام کردن. اولا گفتن که صدور مجوز مشروط به دیدن اثر هست. قبلا این بود که نمایشنامه رو میخوندن بعد یه اجازه میدادن. حالا توجه بکنین که اینا میگن شما باید برین اثر رو تمرین بکنین، دکور بکنین، همه این مخارج رو بدین و حداقل برای یه تئاتر خوب 6 ماه وقت لازمه و بعد ایشون بیان ببینن بگن اجازه میدیم یا نمیدیم، که این بسیار وحشتناک است. بعدم گفتن از این به بعد ما دلیل سانسور رو کسبا اعلام نمیکنیم، شفاهی میدیم. بعد یه چیزی هم اعلام کردن که ما از این به بعد نه فقط در مورد محتوای سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژی که معمولا سانسور میشه تئاتر بر اساس اینا، کیفیت اثر رو هم جزء مواردی است که ما میخوایم نظارت بکنیم و این معنیش این هستش که کارمندان اداره سانسور در واقع نقش منتقدان ادبی هنری هم به عهده میگیرن. و بعد آخر سر هم گفتن شورای نظارت مجوز صادر میکنه، اما هنرمندان تا پایان اجرای خود مسئول اثر هستن. با توجه به صحبتی که ایشون کردن من فکر می‌کنم وضع تئاتر از این هم که از بدتر بشه.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما تشکر میکنم.
و اینک مروری بر روزنامه‌های امروز یک شنبه در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، یکی از مطالب مهم روزنامه‌ها درخواست خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک برای معرفی آمران جنایت‌هایی که در آنجا رخ داده است.
دو روزنامه خراسان و تهران امروز گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند و از قول پدران سه کشته شده بازداشتگاه کهریزک نوشتن که اینها درخواست اصلیشون دادگاهی و محاکمه آمران اصلی فجایع و جنایتی است که در بازداشتگاه کهریزک در سال گذشته رخ داد. آقای عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، گفته که ما از دادگاهی که برگزار شد در مورد ماموران نیروی انتظامی راضی هستیم، اما درخواست اصلی ما محاکمه قضاتی هست که فرمان انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک رو صادر کردند. آقای علی کامرانی و علی جوادی فر هم که فرزندان خودشون رو در این بازداشتگاه از دست دادن، خواستار محاکمه و مجازات آمران شدند. به ویژه روزنامه تهران امروز نوشته که آقای علی کامرانی چند هفته پیش شکایتی مستقیما از آقای سعید مرتضوی انجام داده و خواستار محاکمه ایشون شده.
سوختگذاری در نیروگاه بوشهر هم در روزنامه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته.
اغلب مطالب در تجلیل از این اتفاق بوده، از جمله روزنامه ایران این رو یک روز تاریخی نام برده و روزنامه تهران امروز هم نوشته که 30 مرداد میتونه مثل 22 بهمن 57 باشه. البته مهمترین حرف رو باز روزنامه تهران امروز زده و نوشته که نیروگاه بوشهر دروازه ورود ایران به تکنولوژی هسته‌ای هست، اما پایان اون نیست و ما باید غنی‌سازی رو همچنان ادامه بدیم.
یکی دیگر از مطالب استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی هست، همزمان با اوج گرفتن انتقادها از واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی که اغلب دست نظامیان هست.
بله، امروز روزنامه‌ها گزارش دادن که آقای کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در اقدامی غیر منتظر از سمت خودش استعفا داده. هنوز دلایل استعفای ایشون اعلام نشده، اما روزنامه تهران امروز نوشته که احتمالاً اشکالات و مشکلاتی که اخیراً در بخش خصوصی سازی شرکت‌های دولتی رخ داده موجب این استعفا شده، به ویژه در ارتباط با واگذاری شرکت ایران خودرو. در طی هفته‌های گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس و مطبوعات انتقادات گسترده‌ای به دولت و سازمان خصوصی سازی وارد کردند به خاطر واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای نظامی.
همونطوری که پیش بینی می‌شد فعالیت خانه احزاب از سوی دولت ممنوع شد. فکر می‌کنم روزنامه هم به این موضوع پرداختن.
سه روزنامه جامعه جمع، رسالت و کیهان که هر سه در مجموع نزدیک به دولت هستند، از قول معاون سیاسی وزارت کشور خبر دادند که فعالیت خانه احزاب از این پس غیرقانونی هست. خانه احزاب یک تشکلی هست که تمام احزاب مختلف در اون نماینده دارن، اما چون اکثریت اون با احزاب اصلاح طلب هست، از همین رو وزارت کشور از مدتی پیش در صدد بود که اون رو ممنوع اعلام بکنه و در حال حاضر هم این کار رو انجام داده. روزنامه کیهان هم از قول آقای صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور نوشته که دو حزب مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت هم اگر همچنان بخوان فعالیت بکنن باهاشون برخورد خواهد شد.
نماینده ارومیه در مجلس خواهان کوچک کردن دریاچه ارومیه شده. روزنامه ها چه نظری دارن در موردش؟
برخی از روزنامه ها اظهارات نماینده ارومیه رو منتشر کردن. آقای نادر قاضی پور پیشنهاد داده که برای حل بحران زیست محیطی در دریاچه ارومیه، که دریاچه با وسعت فعلی بزرگ هست و نگهداریش برای مقامات محلی و دولتی دشوار هست و به همین دلیل ایشون پیشنهاد تازه‌ای رو برای کوچیک کردن دریاچه ارومیه که یک پیشنهاد در واقع بی‌نظیر هست ارائه داد.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. ساعت 8:30 و پایان دومین مجله بامدادی می‌رسیم. نیم ساعت موسیقی و بخش بعدی خبر.